ساعت 9 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر لوزان هستید. در روز پنجشنبه 13 فروردین سال 1394 خورشیدی، دوم آوریل سال 2015 میلادی، تازه ترین خبرها از مذاکرات هسته‌ای حاکی از آن است که در نیم ساعت پیش رو یک بیانیه سیاسی مشترک توسط ایران و اتحادیه اروپا و گروه 5 علاوه 1 قرائت خواهد شد. بنده کیوان حسینی به همراه هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا در شهر لوزان، در دقایق پیش رو برای شما از این کنفرانس خبری، بیانیه مشترک و باقی خبرهای مربوط به مذاکرات خواهیم گفت. خب قبل از هر چیز باید بریم سراغ هانا، گزارشگر ما در شهر لوزان، که در راه رفتن به محل برگزاری کنفرانس خبری بود. من هنوز مطمئن نیستم که هانا رسیده به محل کنفرانس خبری یا نه. هانا اگه صدای من رو میشنوی به سلام میکنم، خسته نباشی، در محل کنفرانس هستی درسته؟
بله کیوان، من پس از صفی طولانی از خبرنگاران که برای چکای امنیتی ایستاده بودیم در صف، وارد این مکانی شدیم که قرار هست خبری منتشر بشه که بسیاری منتظر شنیدن اون بودند. اون هم نتیجه مذاکراتی است که ایران و 5 به علاوه 1 در مدت تمدید توافق ژنو در 4 ماه گذشته انجام داده بودند، تا اینکه به تا اینکه به تفاهم مشترک برسن برای راه حل هایی که میتونه اونها رو به توافق جامع برسونه، چیزی که تا تیر ماه برای دستیابی به اون فرصت دارن. در مکانی که من هستم از رسانه های مختلف خبری ایرانی و غیر ایرانی، شبکه های بزرگ جهانی اینجا هستن تا این خبر رو بشنون. در این سالن کنفرانس هم اگر بخوام بگم، اینجا مرکز آموزشی رولکس در دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان هست. در جایی که در نظر گرفته شده که بیانیه خوانده بشه، پرچم کشورهای 5 به علاوه 1، چین، فرانسه، آلمان، ایران، روسیه، بریتانیا، آمریکا و پرچم اتحادیه اروپا دیده میشه، پرچم همه کشورهای مذاکره کننده با ایران. اون چیزی که پیش بینی میشه خوندن بیانیه‌ای خواهد بود از سوی ایران و اتحادیه اروپا، رئیس سیاست خارجیش که هدایت کننده گروه 5 به علاوه 1 هست. این که در این بیانیه چه گفته خواهد شد، این که آیا تفاهم به دست آمده باشه، مشخص نیست و چیزی است که باید منتظر اظهار نظر و خبر رسمی اون باشیم. این رو هم باید تاکید کنم که پیشتر اعلام شده بود از سوی مقام‌های ایرانی به صورت رسمی که اونها تمایل داشتند این اتفاقی که هم اکنون در لوزان در حال رخ دادن هست، شهر ژنو در مقر سازمان ملل متحد بیفته، که در صحبت‌هایی که ما در طول هفته گذشته که مذاکرات برگزار می‌شد با مقام‌های مذاکره کننده و دستیارانشون داشتیم، گفته شده بود که انتقال تمام کسانی که برای پوشش خبری این مسئله و همچنین هیئت‌های مذاکره کننده به شهر لوزان اومدن، بردن همه افراد به شهر ژنو بسیار کار سختی است، خصوصا که پیش‌بینی این که چه زمانی میخوان که این برگزار اعلام بکنن هم سخت بود. حال ما در لوزان هستیم و منتظر خبری که قرار هست حدوداً تا 1 ساعت دیگه و شاید حتی بیشتر به دلیل ازدحام جمعیت منتشر بشه.
ممنونم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا در محل برگزاری کنفرانس خبری که قرار در 25 دقیقه پیش رو برگزار بشه و در اون از یک بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه 5 علاوه 1 پرده برداری بشه. در واقع که گزارش خبرگزاری رویترز در دقایق اخیر نشون میده، این خبرگزاری میگه که در بیانیه مشترکی که قراره در این کنفرانس خبری قرائت بشه، گفته خواهد شد که به پیشرفت‌هایی دست پیدا کردن دو طرف و این پیشرفت‌ها آنقدر هست که کفایت بکنه تا مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز آخر و ضرب الاجل نهایی که روز 30 ژوئن هست ادامه پیدا بکنه. در دقایق پیش رو اگر که محمد جواد ظریف و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل کنفرانس خبری حاضر بشند و شروع به صحبت بکنند. ما به لوزان خواهیم رفت و ادامه خواهیم داد تازه‌ترین خبرهای اونجا رو، اما آنچه که تأثیرهای احتمالی دستیابی به توافق بر فضای سیاسی درون جامعه ایران و فرایند اقتصادی کشور خونده شده، یکی از ابعاد مهم این مذاکرات هست که بحث‌های زیادی درباره شده. همکارم جواد کوروشی در مصاحبه با دو تحلیلگر در تهران سعی کرده که این پرسش‌ها رو پی بگیره و گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
همه این نگاه‌ها به لوزان سوئیس دوخته شده و اغلب قریب به اتفاق گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های جهان نشان از آن دارند که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ساعات پایان مانده به مهلت تعیین شده احتمالاً به توافقی دست پیدا خواهند کرد. فریباز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره پیامد و تأثیرهای احتمالی دستیابی ایران به یک توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 بر ساختار سیاسی، فضا و آزادی‌های سیاسی به رادیو فردا میگوید طبیعتاً دستیابی به یک توافق موقعیت دولت حسن روحانی را تقویت می‌کند.
از یک طرف به لحاظ سیاسی دولت روحانی تقویت میشه در مقابل سه گروه از اصولگرایان، هم تندروهاشون، هم جناح احمدی نژاد، هم اصولگرایانی که متعادل ترند. مثلا احتمال داره که حتی برای جلب یاری اونها و مسلط شدن بیشتر بر شرایط سیاسی، یک همکاری هایی هم بین اصولگرایان متعادلتر، معتدلتر و دولت حسن روحانی شکل بگیره با وساطت کارگزاران. این هم احتمال میدهند در ایران. به این ترتیب تا اونجا که به ساخت سیاسی قدرت مربوط میشه، قوه مجریه تقویت میشه، دولت حسن روحانی تقویت میشه و جناحای مخالفش تضعیف میشن. تا اونجا که به چشمانداز انتخابات مجلس مربوط میشه، احتمال اینکه گروه های طرفدار دولت روحانی یا متحدینش، به ویژه کارگزاران، حالا نه جناحای سبز و اصلاح طلب، اونها به مجلس بیان یک اکثریت نسبی قابل توجهی رو به دست بیارن، اون احتمالاً بیشتر میشه. اما تا آنجا که به مردم، به اپوزیسیون، به مخالفان مربوط میشه، من گمان میکنم وضع اونها در بهترین شرایط بی تغییر میمونه، برای اینکه اون جناهای دیگه ی حاکمیت که به هر حال دستگاه های قضایی یا در پارلمان هستن یا دستگاه امنیتی رو دارن یا در خود دولت روحانی هستن، اونها کوشش میکنن که اتفاقا فضا رو ببندن، محدود بکنن، که به قول خودشون امکان سوء استفاده از این فضا برای مخالفان به وجود نیاد. این تجربه رو ما در 6-7 سال گذشته همیشه داشتیم، در دولت حسن روحانی هم این تجربه رو داشتیم. بنابراین تا آنجا که به فعالان سیاسی مربوط میشه، من گمان میکنم که در مورد اونا سختگیری های بیشتر خواهد شد. اما برخی تغییرات ظاهری هم البته محتمله، یعنی برخی از نهادهای مثلا سازمان های حقوق بشری خودی یا بعضی از سازمان های بی ضرر صنفی، اینا احتمالاً برای هماهنگ نشان دادن شرایط اجتماعی با نتایج توافق ممکنه یک آزادی های سطحی به اونها داده بشه، ولی قطعاً سختگیری های سیستماتیک و منظمی در مورد فعالان حقوق بشر، گروه های مستقل، رادیکال، گروه های صنفی منتقد شکل خواهد گرفت و اونها تحت نظارت قرار خواهند گرفت. تا اونجام که به مردم مربوط میشه، مردم عادی، خب ما تا کنون به خاطر تحریم ها شاهد نارضایتی گسترده ای از سوی گروه های مختلف مردم، به ویژه کارگران بوده ایم و معلمان. من گمان میکنم این شرایط ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه راه حل های همطور که عرض کردم سرکوب رو یا کنترل بیشتر رو دولت ببره جلو. چرا؟ برای که من در این چشمانداز نمیبینم که در ظرف 6-7 ماه آینده به طور جدی و معنیداری وضع اقتصادی بسیار بد لایه های میانی و پایینی جامعه بهبود حاصل کنه.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، به رادیو فردا میگوید نباید منتظر تأثیری بر فضای سیاسی جامعه بود، چون خواست اصلی طرف ایرانی مذاکره کننده تنها مسئله برچیده شدن تحریم هاست.
گمان من بر این هست که جریان محافظه‌کاری که از مذاکرات حمایت میکنه، هدف اصلیش برداشته شدن تحریم هاست و باز شدن دست دولت و حکومت برای دسترسی به منابع مالی، و بیش از این اونها انتظاری رو ندارن، نه در سیاست خارجی دنبال این هستن که روابط رو تغییر بدن، نه در بستر توسعه فرهنگی و سیاسی این گمان رو دارن که از این طریق در جامعه تحولی رو ایجاد کنن. در نتیجه نگاهشون بر کسب یک سری منابع مالی است. احیانا استفاده از منابع مالی برای وضعیت معیشت مردم که پیامدهای ناگوار یا اعتراضهای اقتصادی رو در بر نداشته باشن. در واقع در یک بستر حاکمیت دوگانه، یک جریان که اصلاح طلبها و تحول خواهان و جریان اعتدال هست طبیعتاً به این سمت خواهد رفت که در واقع روابط اقتصادی گذشته رو که حول محور روسیه و چین عمدتاً می‌چرخید اون رو برگردونه بر مدار اروپا و در حدی هم کشورهای در واقع آمریکا و کانادا.
آقای رئیس دانا درباره تأثیر یک توافق احتمالی بر فرایند اقتصاد در ایران هم بر این باور است که بیشک در کوتاه مدت مؤثر است و احتمالاً به افزایش واردات و فراوانی کالا می انجامد.
در بسیار کوتاه مدت این تکانه روانی به جامعه وارد میشه که مثلا قیمت دلار پایین میاد یا ارزهای خارجی یا کنترل میشه و این تأثیری هم بر ترمز زدن بر روی نرخ تورم البته ایجاد میکنه، اما در کوتاه مدت تا میان مدت از آنجایی که توافق تازه از خرداد به اونور باید مشخصات فنی و جزئیاتش مسبب بشه و اجرا بشه 5 ماه هم طول میکشه تا رفع تحریم ها خودش رو در صحنه عمل نشون بده. بنابراین در 6 ماه تا 1 سال آینده خیلی تغییر جدی اتفاق نمیافته. اما اگر درآمدهای ارزی که عمده‌ترین اثر رفع تحریم یعنی این توافقه، اگر درآمدهای ارزی بالا بره ممکنه، من این سیاست رو در دولت روحانی میبینم چشم‌اندازش رو که میراث‌دار سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی است، اون الگوها و تجربه‌ها رو استفاده میکنه، میبینم که احتمالاً دست به واردات شماری از کالاها بزنه و یه مقدار سعی بکنه که فراوانی نسبی در اقتصاد ایجاد بکنه، تورم رو کنترل بکنه. اما از اونجایی که این منابع کاملا در اختیار دولت قرار نمیگیرن، نهادهای نظامی غیر نظامی نهادهای زیادی به صورت قدرتمند انحصاری در اقتصاد هستند. اینها منابع رو به سمت فعالیت‌های خودشون میبرن و این فعالیت‌ها اونطور نیستن که اشتغالزا باشن، کارگربر باشن، چالاک‌ساز اقتصادی رو بتونن به عهده بگیرن. اما نمیشه گفت که کاملا بی تأثیره، اما تأثیرش جدی نیست و به خصوص هرگز نمیشه قلوف کرد در مورد تأثیر مثبت.
اما به رغم همه گمانزنی های خوشبینانه هنوز و تا این ساعت قطعی نیست که آیا واقعا طرفین مذاکره در چند ساعت آینده میتوانند به توافقی مشترک دست یابند؟
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید برای پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای. همونطور که در ابتدای این برنامه هم گفتم، در دقایق پیش رو قرار هست که یک کنفرانس خبری برگزار بشه در شهر لوزان و در اونجا بیانیه سیاسی مشترک وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکو موگرینی قرائت بشه، چنان که خبرگزاری رویترز در این ساعت گزارش داده. آنچه که این خبرگزاری موفق شده در ارتباط با محتوای این بیانیه به دست بیاره این هستش که در این بیانیه قید شده که پیشرفت کافی در مذاکرات به دست اومده و این پیشرفت آنقدر هست که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تا روز 30 ژوئن ادامه پیدا کنه. همچنین در خبرگزاری رویترز آمده که بعد از کنفرانس خبری محمد جواد ظریف و خانم فدریکو موگرینی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد و در اونجا نظرات و موضع کشور خودش رو تشریح خواهد کرد در این ارتباط. و همچنین در گزارش خبرگزاری رویترز آمده که یک مقام ایرانی گفته که این تنها یک بیانیه است و چنان که این خبرگزاری گزارش داده صحبت از توافق در میان نیست. اما همونطور که در گزارش جواد کوروشی هم شنیدیم، اقتصاد ایران یکی از حوزه‌هایی که بیشترین تأثیر رو میتونه از توافق یا عدم توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بپذیره. این میون با اختلافایی که همچنان میان طرفین وجود داره، محتمل ترین امکان برای یک توافق هسته‌ای که اقتصاد ایران هم ازش بهره‌مند بشه چه هست؟ این پرسشیه که همکارم رضا جمالی با مهرداد امادی کارشناس اقتصاد در لندن در میون گذاشته و آقای امادی چنین پاسخ داده.
تصور میکنم نتیجه که ما انتظار داریم یک نوشته خواهد بود که این نوشته نقشه راه رو برای پیش بردن اهداف هر دو طرف در چارچوب پذیرفتگی این با رعایت سازمان ملل و تصویرنامه 1929 و هم در چارچوب اتحاد اروپا که تحریم ها شده اینها با بهترین حالت بشه همراهی کرد برای برداشتن تحریم ها و محرومیت های مالی و بانکی، ولی همزمان با این متقابل خواهد بود، یعنی برای ایران هم این نقشه راهی خواهد بود که چه گام های ایران نیاز داره که برداره که افزایش اعتماد بکنه نسبت به برنامه پژوهش اتمی خودش و اینکه این برنامه بود نظامی نداره. سازمان های اطلاعاتی غرب هم اینو چندین بار تا به حال تایید کردن و نتیجتا مرحله بعدی اینی خواهد بود که سندی که ما انتظار داریم امضا بشه و اینکه دو طرف چه اندازه به مسئولیت‌های خودشون عمل کردن. واقعیتش اینه که یک باره نمیشه انجام داد اینو، برای اینکه اصلا کارهای تکنیکی این زمان خواهد بود، ولی همین که توافق بشه که این برداشتن‌ها انجام بشه، خب اون خودش میتونه یک اهرم اطمینانی در اختیار ایران بگذاره.
در صورت عدم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، آثار این عدم توافق بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
مهمترین اثر این تیره تر شدن افق هم همکاری با ایران از خارج برای سرمایه‌گذاری های مشترک و بازگیری تجارت خارجی از سوی غرب. شریک هایی داشتیم که نادامه دادن مثل ترکیه، هند، چین و روسیه، ولی خب هزینه های نابرابری ما پرداختیم اینجا و در رأس این شاخص هایی مثل ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی معتبر مثل یورو، دلار، ین و در حتی در برابر طلا و طبیعتاً به دنبال اون یک سوخت جدیدی برای انتظارات تورمی. نهایت اینه که این اگر نشه، به هر حال ما شاهد فشارهای جدیدی در درون خود اقتصاد ایران خواهیم بود برای گریز سرمایه گذاران از ریسکای آتی در اقتصاد ایران که این اصلا خوب نخواهد بود برای اقتصاد ما.
حالا آقای عمادی، در صورت عدم توافق هسته‌ای آثاری هم بر اقتصاد بین الملل و اقتصاد منطقه خواهد داشت؟
من تصور میکنم در اقتصاد بین الملل این آثار کوچک خواهد بود، چون کشورهایی که شرکای قدیمی و مهم ما بودن مثل آلمان و فرانسه و اتریش و ایتالیا، این اثرها الان انجام شده، یعنی ایجاد شده. این سالها خیلی تجارت ما با اونها کوچک شده، با اینکه الان در این 8 ماه تجارت با آلمان خیلی بالا رفته، بیش از 30%، ولی هنوز خیلی کوچکه. ولی که خب برای شرکت ها اونجا مهمه، شرکت های مثل آلستوم، شرکت های مثل پژو، سیتروئن یا زیمنس، اونها براشون مهمه ایران، بازار ایران. اما در سطح جهانی نه، ما اقتصاد خیلی کوچکی هستیم، زیر 0.1% سهم ما در تجارت جهانی، در نتیجه ما اونجا نمیتونیم زیاد اثرساز باشیم. اما در منطقه چرا؟ ما باید ببینیم و به یاد بیاریم که اقتصادهای مثل ترکیه، مثل امارات، مثل قطر، اینها بسیار ساخته شدن به خاطر محروم بودن ایران از کانالهای طبیعی تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی. روی اونها خوب اثر خواهد بود، یعنی اونجا کشورهای مثل ترکیه، مثل روسیه زیاد از نظر اقتصادی راضی به بازگشت ما نیستن و اگر ما ادامه پیدا بکنه محرومیت ما از پیوستن به جامعه جهانی در اقتصاد، خب اونها ادامه خواهد یافت سودهایی که از این محرومیت ایران در این سالها انباشته کردن.
آقای عمادی، در صورت امکان موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، از چه زمانی میشه شاهد تغییر در شرایط اقتصادی ایران بود؟ چرا که گفته شده برداشته شدن تحریم ها یک جا نیست و به صورت تدریجی خواهد بود؟
ما اولین موج مثبت این رو باید انتظار داشته باشیم که بین شهریور و آبان ببینیم که یک مقداری تجارت خارجی ما بازسازی میشه، پولهای ما که آزاد بشه در دسترس تجار بخش خصوصی واقعی، نه کسانی که خودشون بخش خصوصی نشون میدن ولی نیستن، و مرحله بعد که من بگم از آبان که بگذریم، در بهمن ماه ما شاهد بستن قراردادهای بسیار بسیار مهمی با شرکت‌های انرژی اروپایی و در مورد خودروها با شرکت‌های خودروسازی، حتی یک شرکت خودروسازی آمریکایی با ایران خواهیم بود.
آقای عمادی، مهمترین مورد یا مواردی که در مجموعه تحریم‌ها وجود دارن کدام یک در صورت لغو بیشترین کمک رو به اقتصاد ایران میتونن بکنند؟
من اون چیزی که کوتاه مدت خواهد بود و از همه مهمتر همه هم خواهان اون هستن نمیگم. سویفت اون به نظر من مهمترین نیست. برداشتن تحریم ها برای سرمایه گذاری در صنایع گاز و نفت ما این زیربنای اقتصاد ایران رو برای سرمایه گذاری در بخش های دیگه فراهم خواهد کرد. اگر اون تحریم برداشته بشه ما یک جهش بسیار بسیار مثبتی در کل اقتصاد شاهد خواهیم.
تحلیل و نظر مهرداد عمادی رو شنیدیم، کارشناس اقتصادی در لندن، در مصاحبه با همکارم رضا جمالی درباره این که اگر احتمالاً توافق هسته‌ای صورت بگیره و تحریم‌ها برداشته بشه چه اتفاقی در اقتصاد ایران میفته. در ساعت 9:20 شنونده رادیو فردا هستید. این یک برنامه ویژه است برای پوشش آنچه که در شهر لوزان در کشور سوئیس در حال رخ دادن هست و ما منتظریم تا کنفرانس خبری مشترک وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شروع بشه. آخرین خبر این هستش که خبرگزاری ایتارتاس گزارش منتشر کرده درباره محتوای احتمالی بیانیه مشترک و کمابیش همون گزارشی رو که خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود تایید کرده، مبنی بر این که در بیانیه مشترک دو طرف قید شده که پیشرفت زیادی در مذاکرات به دست آمده و این پیشرفت کافی هست برای اینکه مذاکرات تا روز 30 ژوئن ادامه پیدا کنه و خبرهای تکمیلی نشون میده که گویا توافقی صورت نگرفته. در این حال مذاکرات هم شکست نخورده. به هر حال چیزی حدود 10 دقیقه باقی مونده که بر اساس وعده‌ای که داده شده کنفرانس خبری مشترک آغاز بشه. به محض این کنفرانس خبری مشترک آغاز بشه ما میریم به شهر لوزان و از اونجا پیگیری می‌کنیم و گفته‌های هر دو طرف رو برای شما گزارش خواهیم داد. ضمن اینکه همونطور که گفتم بعد از این کنفرانس خبری هم کنفرانس خبری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برگزار خواهد شد تا ایشون هم مواضع خودشون رو در ارتباط با این اتفاقاتی که در 8 روز اخیر در لوزان و در مذاکرات هسته‌ای رخ داده بیان بکنه. حسین قویمی همکارم در رادیو فردا در مصاحبه با مهران براتی کارشناس سیاست خارجی در آلمان ازش پرسیده که رسیدن به تفاهم کلی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات لوزان چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و اروپا داشته باشه. آقای براتی چون این پاسخ داد:
خب کمترین تأثیرش این خواهد بود که تحریم کد سویفت، کدی که تمامی ارتباطات مالی و بانکی ایران رو با مراکز مالی اروپایی میسر میکرد، این کد آزاد میشه و ایران میتونه کالا بخره و یا صادر کنه و احتیاج نداره دیگه برای خرید هر چیز کوچکی با چمدون پول به اروپا بیاد و اون جنس رو بخره. تازه معلوم نیست که بتونه از گمرک رد کنه به ایران ببره. مسئله دیگه در رابطه با تحریمی است که مربوط به مصوبه شورای امنیت 1929 میشه که هر گونه فعالیت غنی‌سازی، سانتریفوژی و اتمی رو در ایران ممنوع کرده بود و هر گونه داد و ستدی که مربوط به تسلیحات امور نظامی میشد و به ویژه در رابطه مسائل موشک و اینها رو ممنوع کرده بود. خب این تحریم ها که برداشتشن معنیش این است که ایران میتونه واردات شروع بکنه به خرید احتیاجات تسلیحاتی خودش، به ویژه حالا در رابطه این که اگر بخواد به هم پیمانانش در کشورهای خاورمیانه هم سلاحایی بده که مورد استفاده اونها قرار بگیره، خب باید اول اینها رو از جایی بخره، اگر تولید خودش کافی نباشه که نیست. مسئله دیگر این هست که اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای مثل آلمان حساب زیادی روی ایران میکنن در رابطه با این درگیری ها و التهاب و هیجان و جریانات خونریزی و جنگ داخلی که در خاورمیانه انجام میگیره و به ویژه در رابطه با مبارزه و جنگ با داعش. خب الان آمریکا و ایران یک متحد نانوشته هستند، اروپایی هم به احتمال به این اضافه خواهند شد. ما میتونیم بگیم از همین کمترین تأثیرات شروع بکنیم، میتونیم کم کم به اونجا برسیم که سرمایه گذاران اروپایی کاری رو که از زمان آمدن آقای روحانی شروع کردن و رفتن و آمدن و بازاریابی کردن، الان میتونن شروع به سرمایه گذاری در مراکز مختلف صنعتی و تجاری بکنن. اینها تأثیرات کمی نیستند.
آیه براتی، اما چنانچه در مذاکرات لوزان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نتونند به تفاهمی کلی دست پیدا کنند، پیشبینی شما درباره مسائل اروپا و ایران چی هست؟
من اصلا همچی امکانی رو نمیبینم که گفتگوها به تفاهم نرسند. اگر هم نرسند به احتمال قوی یه شکلی انتخاب خواهد شد، یک تفاهم نامه یا یک بیانیه اولیه در مورد نکاتی که مورد توافق بوده صادر میشه. الان تا پایان ماه ژوئن وقت دارن، میتونن بگن که ما در این مدت بقیه مسائل رو هم حل میکنیم، چون این تاریخی که امروز بوده این یک تاریخ باید 100% نبوده، در نظر گرفته بوده برای بهترین حالت. اما فکر میکنم که چنانچه این مسئله هم باز الان انجام نگیره، باز بازگشت به شرایط قبلی ممکن نیست. علت اصلیش هم این است که اروپا و آمریکا گام‌های بزرگی به سوی خواستای ایران برداشتن، از 0 درجه غنی‌سازی رسیدن به 5 درجه، از 500 سانتریفوژ رسیدن به 6000، همینطور ایران هم از 190000 سو 190000 سانتریفوژ رسیده به همین نقاطی که اروپا و آمریکا روش توافق کردن. این کار خیلی زیادی بوده. فکر نمی کنم الان دو طرف بخوان بر سر مسائل باقی مانده این مسئله رو به شکست بنشونن. مشکل اساسی بر سر الان مصوبات شورای امنیت و چگونگی از میان برداشتن اونهاست و همینطور مسئله مدت زمان راستی آزمایی و تعلیق یا لغو تحریم ها. اینا مسائلی هستن که چانه‌زنی های دقیقه آخرن، ولی من دلیلی اصلا برای این نمیبینم، چون برای هر دو طرف نتیجه فاجعه آمیز خواهد بود. برای دولت اوباما به خصوص شکست بزرگی است که بعد از همین وقت که سرمایه گذاری سیاسی روی بهبود روابط با ایران کرده، الان مجبور بشه همون سیاستی رو در پیش بگیره که جمهوری خواها میخوان. در مورد ایران هم همینطوره، باز اونجا هم یک بازگشتی به زمان احمدی نژاد خواهیم داشت از نظر سیاسی. هیچ کس این رو نمیخواد. بنابراین احتمالی که شما رو صحبت کردید من حداقل میبینم.
تحلیل مهران براتی رو میشنیدیم، کارشناس سیاست خارجی در آلمان، در مصاحبه با همکارم حسین قویمی، شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر لوزان سوئیس هستید. در دقایق پیش رو احتمالاً کنفرانس خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شروع خواهد شد. آنچه که تا این لحظه میدونیم این هستش که در این کنفرانس خبری برنامه مشترک این دو نفر قرائت خواهد شد، ضمن اینکه محمد جواد ظریف در توییتر یک توییت فرستاده که بدین ترتیب هست. ایشون نوشته راه حل‌ها را پیدا کردیم و آماده ایم تا فوراً نگارش پیشنویس را شروع کنیم. همینطور خانم موگرینی هم در اکانت توییتر خودش نوشته که به کنفرانس خبری می رویم و زیر هشتگ ایران تاکس، یعنی گفتگوهای ایران، نوشته خبر خوب که تا اندازه متناقض هست با آنچه که گزارش‌های دقایق اخیر بوده از برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام غربی که نامش فاش نشده نوشته که هنوز روشن نیست که تا چه اندازه از جزئیات مذاکرات 8 روز اخیر و تفاهم سیاسی به دست آمده بین ایران و قدرت‌های جهانی در کنفرانس خبری پیشرو منتشر خواهد شد. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده در گزارشی که همین لحظه منتشر کرده، همکنون مقامات بریتانیا، چین، آلمان، فرانسه، ایران، روسیه و ایالات متحده و همچنین اتحادیه اروپا در نشستی هستند، در جلسه‌ای هستند که در اونجا دارن متن بیانیه مشترک رو نهایی می‌کنند که در اون در ارتباط با ادامه مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی تا روز 30 ژوئن اطلاعاتی گنجونده شده. و اما یکی دیگه از ابعاد مذاکرات هسته‌ای که با دقت دنبال میشه، تأثیر احتمالی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بر فضای سیاسی داخل ایران هست. در ادامه گمانه‌زنی‌هایی که درباره این تأثیر شده، همکارم جواد کوروشی از رادیو فردا نظر علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن رو پرسید. آقای رمضان‌پور چنین پاسخ داد:
البته پیامدهای این توافق تا حد زیادی بستگی داره به اینکه ماهیت خود توافق چیه. به طور خاص منظور من این هست که اگر ما توافق رو از جنبه سیاسی نگاه کنیم و به عنوان نوعی نشانه سازش میان غرب و ایران و برطرف شدن اون فضای دشمنی بدونیم، به هر حال تأثیر سیاسی خودش رو بر ایران خواهد گذاشت. آقای روحانی و دولت او به عنوان یک جناح برنده در این مذاکرات شناخته خواهند شد و در واقع کمکی خواهد بود در فضای عمومی به دولت آقای روحانی و اصلاحات مورد نظر او در سطح سیاسی و اقتصادی. اما اون چیزی که مهمتر از این توافق سیاسی است اینه که این توافق مستقیماً به کاهش تحریم‌ها به طور فوری، اگر نه لغو یک باره همه اونها، منجر بشه و فضای رابطه اقتصادی میان غرب و ایران رو بهتر بکنه. در اون صورت ما شاهد تأثیر مستقیم این توافق بر زندگی روزمره مردم خواهیم بود و از این جهت میتونیم بگیم که ما دو حالت رو میتونیم پیش‌بینی بکنیم: یک حالت حداقلی که فن نوعی توافق سیاسی است و یک حالت حد اکثری که به معنای برداشتن تحریم ها علیه ایران هم باشه. به هر حال به امید مردم نسبت به فضای سیاسی خواهد افزود. انتظار مردم برای اینکه نسبت به رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی توجه بیشتری اعمال بشه افزایش پیدا خواهد کرد و همینطور سطح مشارکت عمومی. به این دلیل که توافق در مسئله مذاکرات اتمی فقط به معنای حل مسئله تحریم ها و مسئله برنامه اتمی نیست، بلکه به معنای نشان دهنده نوعی تغییر وسیع‌تر در سیاست عمومی دولت ایران میتونه محسوب بشه که به هر حال شهروندان ایران از اون استقبال خواهند کرد.
تحلیل علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مقیم لندن رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم جواد کوروشی درباره تاثیر احتمالی یک توافق هسته‌ای میان ایران و غرب و آنچه که در لوزان در حال رخ دادن هست. مسئله این پوشش خبری ویژه است. این برنامه که همکنون شنونده اون هستید، رسیدیم به ساعت 9:31، در واقع ساعت 7 به وقت اروپای مرکزی، زمانی که قرار بوده کنفرانس خبری آغاز بشه. میریم سراغ هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان. هانا همکنون در سالن مدرسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان هست، جایی که قرار کنفرانس خبری ایران و قدرت‌های جهانی برگزار بشه. هانا یک بار دیگه سلام میکنم به تو، چه خبر هست؟ آیا کنفرانس الان داره شروع میشه؟ چه خبر اونجا؟
کیوان سلام مجدد. فکر میکنم که تأخیر در کنفرانس خیلی تغییری در شرایط نمیده، چرا که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتری اعلام کرده که راه حل ها پیدا شد و ما آماده هستیم که فوراً کار تدوین توافق جامع رو آغاز کنیم. این اظهار نظر رسمی بدین معناست که ایران و 5+1 به اون نتیجه که در پی این مذاکرات در پیش بودن رسیدن. باید ببینیم که جزئیات اون چیزی که طرفین تفاهم بر سرش پیدا کردن چیست که قرار هست در بیانیه‌ای اعلام بشه. پیام توییتری محمد جواد ظریف یادآور یک اتفاق اینچنینی دیگر هست که ما زودتر از اون که بیانیه رسمی ایران و 5+1 رو در آذر ماه سال 92 بشنویم، محمد جواد ظریف بود که از توافق اولیه ژنو دستیابی به سند اقدام مشترک خبر داده بود و حال او بار دیگر از عصر تکنولوژی استفاده کرده و این پیام رو در صفحه توییتر خودش منتشر کرد. ولی میگم منتظر باید بود و دید که بیانیه اونها حاوی چه موضوعی هست. در صحبتی که من با خبرنگاران و تحلیلگرانی که اینجا حاضر هستند میشنوم این هست که احتمالاً اون چیزی که اعلام خواهد شد جزئی تر از اون مسئله است که طرفین تفاهم نظر روش پیدا کردند. عباس عراقچی هم روز گذشته گفته بود که متمم‌های اسناد کاری وجود داره که طرفین بر کار رو بر روی اونها آغاز کردند، اما نمیخوان که اون رو منتشر کنند به دلیل اینکه اون چه امروز در اینجا اتفاق افتاده توافق جامع و نهایی نیست. باید جزئیات این چیزی که تفاهم نظر بر سرش به دست اومده نهایی بشه.
ممنونم. صدای هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا رو از شهر لوزان میشنیدیم. هانا اشاره کرد به توییتی که محمد جواد ظریف منتشر کرده، همچنین وزیر امور خارجه آلمان هم توییت کرده که به تفاهم دست پیدا کردیم. ضمن اینکه اکانت منسوب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم توییتی در همین زمینه منتشر کرده. آقای روحانی نوشته راه حل‌ها برای موضوعات اساسی پرونده هسته‌ای ایران پیدا شده است. نوشتن پیشنویس توافق بلافاصله آغاز می شود که تا پایان ژوئن نهایی شود. محمد جواد ظریف و همچنین خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است که در یک کنفرانس خبری در شهر لوزان شرکت بکنند و به محض اینکه این کنفرانس خبری آغاز بشه و بیانیه مشترک این دو تن قرائت بشه، اون رو در رادیو فردا ما پوشش خواهیم داد. خبر مهم دیگری که در این ساعت منتشر شده مربوط هستش به بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که هر گونه توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که به دست بیاد باید برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب برونه و امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اون نباشه. حالا فضایی که تو داری الان شاهدش هستی در محل کنفرانس خبری چگونه فضایی هست؟ آیا خوشبینی حاکم هست بین کسانی که اونجا هستند یا نه؟
کیوان، همین الان از توییتر صحبت میکردیم، خبرگزاری اسوشیتد پرس هم به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشته که خبرهای خوبی در راه است. باید دید که این رو چطور به هر حال اعلام خواهند کرد و سپس تحلیلگران چه تعابیری از اون خواهند کرد و همینطور منتقدان این مذاکرات چه روی کردی به اون خواهند داشت که آیا این رو خبر خوب یا خبر بد ارزیابی میکنند. در این حال خبرنگاران اینجا به هر حال روزها بوده که منتظر بودند این موضوع به یک سرانجامی برسه. حتی من میشنیدم که آماده بودند خبرنگاران که فقط این مذاکرات به اتمام برسه و اونها بتونن که شهر لوزان رو ترک بکنن، به دلیل اینکه مذاکرات بسیار نفسگیری رو ما در یک هفته گذشته شاهد بودیم. بعضن از جمله شب گذشته مذاکرات تا 6 صبح ادامه داشت و ما در هتل بوریواژ منتظر بودیم تا ببینیم که مذاکرات چگونه پیشرفت میکنه و آیا شب گذشته به پایان میرسه یا شب قبل از اون. ما شاهد ورود وزرای خارجه بودیم، خروج اونها، بازگشت اونها به شهر لوزان، از جمله فیلیپ همن و لورن فابیوس که به شهر لوزان بازگشتند، دیداری رو انجام دادند، دیدار نهایی انجام شده در زمانی که ما منتقل شدیم از هتل بوریواژ به این مکانی که برای رسانه‌ها در نظر گرفته شده حدود 5 کیلومتری فاصله بود. در اون زمان ایران و 5 به علاوه 1 در سطح وزرای خارجه که البته چین و روسیه رو معاونان وزرای خارجه نمایندگی می‌کردند، دیدار جمعی رو آغاز کردند تا پایانی باشه برای این دور از مذاکرات. تاکید می‌کنم که این دور از مذاکرات به پایان رسیده. محمد جواد ظریف هم در توییترش نوشته که کار تدوین حال باید آغاز بشه، تدوین یک توافق جامع و نهایی که اونطور که در آذر ماه در شهر وین توافق کردند، این کار باید تا 10 تیر ماه که پیش رو داریم نهایی بشه.
لحظه به لحظه خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو میتونید از رادیو فردا و از این برنامه ویژه دنبال بکنید. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا در شهر لوزان همراه من هست. هانا اشاره کردی به توییتر و آنچه که خبر خوب توصیف شده از توی برخی. خانم موگرینی هم در توییتر خودش زیر هشتگ ایران تاکس یا گفتگوهای ایران نوشته که خبر خوب و نوشته که داره به کنفرانس خبری میاد، یعنی جایی که تو هستی و قرار هستش که بیانیه مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ارتباط با آنچه که در 8 روز گذشته رخ داد در اونجا منتشر بشه و قرائت بشه تا ببینیم که نتیجه این مذاکرات چه بوده. همونطور که گفتم در لحظات اخیر خبرهای زد و نقیزی منتشر شده. تقریبا 20 دقیقه پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک خودش منتشر کرد که چندان خوشبینانه نبود. اما هرچه که نزدیک میشیم به این کنفرانس خبری، آنچه که در توییتر ما میشنویم و میخونیم خوشبینانه تر هست تا اندازه‌ای، به ویژه اینکه همونطور گفتم مثلا خانم موگرینی این اتفاقی رو که داره در کنفرانس خبری قرار هست بیفته یک خبر خوب توصیف کرده. حالا خبرهای بیشتر و باقی واکنش‌هایی که در لوزان احتمال داره ما شاهد باشیم چگونه است؟ اونطور که خبرگزاری رویترز گفته احتمال داره که بعد از این کنفرانس خبری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا کنفرانس خبری جداگانه داشته باشه، درسته؟ یا شاید هم در همین محلی که تو هستین اتفاق قرار بیفته.
اونطور که من مطلع شدم قاعدتاً طبق معمول همیشه مذاکرات هسته‌ای ابتدا باید محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی بیانیه‌ای رو به زبان‌های انگلیسی و فارسی قرائت کنند. پس از اون باید کنفرانس‌های خبری که پیش‌بینی میشه در اینجا برگزار بشه در همین سالونی که من از اونجا با شما صحبت می‌کنم و بیانیه قرار هستش که در همین سالن خوانده بشه، کنفرانس‌های خبری هم برگزار خواهد شد. شنیده شده که جان کری وزیر خارجه آمریکا کنفرانس خبری خواهد داشت. مطمئناً آقای ظریف هم در مقابل خبرنگاران باید به سوالاتی پاسخ بده. اینجا رسانه‌های متعددی منتظرن تا ببینن که این مقامات ارشد مذاکره کننده که در ماه‌های گذشته جان کری و محمد جواد ظریف ساعت‌های بیشماری رو سر میز مذاکره نشسته بودند و گفتگو کرده بودند، بسیاری منتظرن ببینن که این نتیجه مذاکراتشون رو چگونه ارزیابی می‌کنن و چه امیدهایی دارن برای ماه‌های پیش رو و مذاکراتی که همچنان باید ادامه بدن.
ممنونم هانا کاویانی که از محلی که قرار هست کنفرانس خبری ایران و اتحادیه اروپا برگزار بشه و توش نتیجه 8 روز مذاکرات لوزان معلوم بشه داشت گزارش میداد. همچنان با هانا در تماس خواهیم بود. هانا روی خط تلفن همراه من هست. همکنون تقی رحمانی کارشناس مسائل ایران همراه ماست. آقای رحمانی، یکی از مسائلی که خیلی ها منتظرن تا دربارش بدونن تأثیر این توافق احتمالی یا حتی شکست مذاکرات بر فضای سیاسی ایران هست. حالا هنوز معلوم نیستش که در کنفرانس خبری دقیقاً چه بیانیه‌ای قرائت خواهد شد و محتوای این بیانیه دقیقاً چه خواهد شد، ولی فرض کنید اگر که در این بیانیه صحبت از توافق هسته‌ای بشه یا اصولاً بریم به سمت توافق هسته‌ای برای 30 ژوئن، چه تأثیری بر فضای سیاسی ایران شما پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، به طور کلی اگر جو مثبت باشه و گفتگوها ادامه پیدا بکنه، یک فضای مثبتی در افکار عمومی و اقشار شهری رخ میده و یک مقداری امکان متوسطی از فضای کسب کار در جامعه ایجاد میکنه که یک سرمایه های ثابت بیان دوباره تو بازار و یک نوع امیدی که به اصطلاح ایجاد میکنه به انتخابات، تا انتخابات آینده که دولت بتواند مانور بده. و شما دقت بکنید، پیام آقای روحانی هم این بود که ما دو تا انتخابات مهم در سال 94 داریم، انتخاباتی که به اصطلاح تأثیرش حتی بر جهان منطقه هم شاید بذاره، بخصوص بر منطقه. و از یک طرف دیگه اگه شما دقت کنید، دو سه روز آخر تندروها در ایران شروع کردن به تبلیغات، مثل آقای شریعت مداری، مثل آقای نقدی، و در حقیقت ولی بخشی از سنتی ها در مجلس، آقای توسلی، به نوعی دلنگرانی از یک توافق اصولی و بهانه که باید یک مرحله باشه توافق شروع کردن، کاری که تو آمریکا و افراطی های آمریکا کردن. این خاطر این فضا اگر به سمت مثبت بره، تأثیرش برای بوروکرات ها که بتوانند نظامیان و افراطی ها رو در ایران کنترل کنن، مثلا یه مدار قدرت بوروکرات ها بالاتر میره، با توجه که بوروکرات ها خب زیاد جنگنده نیستن در داخل، باید این امتیاز خارجی بیارن در داخل خرج کنن، و از طرف دیگه این امیدی در جامعه و در لایه های جامعه بسیار یخزده جامعه ایران که یک حالت صبر انتظار طولانی داشته ایجاد میشه که میتواند مثلا یه فضای مثبت داشته باشه. شکست خب به تبع بعید مذاکرات بخوره، ولی اگه مذاکرات هم دیگه خیلی خیلی کن پیش بره، اون روحی عدم استمرار در جامعه ایران میتوانه اثر منفی داشته باشه. باید دید این لحن این بیانیه که حالا مشترکی که میگن چگونه خواهد بود.
حالا به هر حال تا اینجای کار آقای ظریف که در توییتر خودش نوشته راه حل ها رو پیدا کردیم، آماده ایم تا فوراً نگارش پیشنویس رو شروع بکنیم. شما خودتون همین توییت رو چطور ارزیابی میکنید؟ اگر که بیان همین رو در بیانیه اعلام بکنند که به هر حال احتمالش هست و بعد در واقع نگارش پیشنویس آغاز بشه تا پایان ژوئن این پیشنویس نهایی بشه و بهش بر سرش به توافق برسند، آیا شما این رو یک موفقیت برای مذاکرات ارزیابی میکنید یا نه؟
ببینید، بازم بستگی داره به میزان چانی که آقای روحانی و آقای خامنه‌ای خواهد زد. و مسائل اقتصادی. به نظر من این تقریبا نمیشه گفت پیروزیه، ولی یک قدم به جلوه، با توجه به اینکه یک اختلاف 34 ساله وجود داشته و این حتی میخوام میگم بخشی از حکومت ایران، نه جامعه ایران لااقل، و بخشی از عظیمی از افکار عمومی آمریکا، انگار که دو نفر که با هم قهر هستن ولی میخوان آشتی کنن، و این آشتی کردن خیلی به تمایل روحیشون نمیخوره، ولی شرایط اجتماعی ایجاب میکنه. به این خاطر بازم یک قدم به جلوه. شما فضایی که در این مذاکرات شد، تعداد دیدار و دو وزیر امور خارجه آمریکا و ایران با این حد و سطح اصلا در افکار عمومی ایران نیست، بی سابقه است. این یک قدم به جلو، ولی مسئله مهمه که تا تیر ماه این توافقات به چه شکله. یه نکته آقای ظریف گفت، به نظر من یک نکته هم طرفای آمریکایی میگن، مسئله اعتماد سیاسی. اعتماد سیاسی به تبع بین دو تا کشور بسیار دیر به دست میاد، ولی یه نکته به نظر من غرب میتونه توجه کنه. مردم ایران خواهان رابطه درست با غرب هستن، ولی اهل معذرت خواهی نیستن. این واقعیتی که میشود گفت همون جمله که آقای ظریف، یک فرصتی به وجود اومده که ممکن دوباره تکرار نشه. از یک طرف که باید دید که آیا دولت میتواند با این مثلا تمایل، و یک مقداری هم ظاهر قضیه اینه که آمریکایی‌ها شخصیت ایرانی ها رو به رسمیت شناختن، یک نوع چیزیه، این یک نوع امتیازیه برای ایران، و اینا رو باید دید. آیا میشه تا 15 تیر تو جزئیات حل کرد؟ ببین مسائل فنی ظاهرا، البته کارشناسا در این مورد میگن که مسئله فنی نظر بدن، میگن مسائل فنی زیاد مطرح نیست، بلکه مهم هست مسئله سیاسی مطرح هست، و اون اراده سیاسی و اعتماد سیاسی.
آقای رحمانی، حالا یه اظهار نظری هم دیروز منتشر شد، آقای توکلی گفتش که هر تعهد بین المللی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، استناد کرد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. شما این اظهار نظر رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که الان مجلس قراره که در این شطرنج چه بازی به عهده بگیره؟
ببین بس همینه، آقای توکلی وقتی این منظره میگیره یه مقدار جای تعامل داره، ایشان راست افراطی نیست. اینکه یه موقع از این منظره که مجلس باید تصمیم بگیره بلاز قانونی کاملا درسته، ولی این فضای مجلس به نظر من فضای مستقل نیست. مجلس به شدت تابع رفتار آقای خامنه ایست در این مورد، و فشار به اصطلاح پاسدارا، و اینجا یه توازن قوا مطرح میشه. به میزان قوی بودن مذاکرات و به میزان نیازی که ایران به یه مدار عادی سازی اقتصادی با جهان نیاز داره، اون موقع این مجلس مثلا اعتاب نشان خواهد داد. یعنی اون، ولی باید دقت کنیم، شاید هم یکی علیلی که مذاکرات طول کشیده و باید دید اینه که مذاکره کننده هیئت ایرانی بسیار پخته است، نه مثل مذاکرندگان قرارداد الجزایرن که بارها سرشون کلا رفت، نه مثل آقای جلیلی مذاکره کردن. این مذاکرات به نظر من که بخشیش به این خاطر طولانی شده که این هیئت خبره است مثل هیئت آمریکایی، منتها این هیئت باید برود هر دوشون برن به داخل به مجلسشون پاسخ بدن.
بله آقای رحمانی، حالا ما یه خبری همین لحظه به دستمون رسیده که بعد نیست به این هم اشاره بکنم که وزیر امور خارجه آلمان در توییتر خودش نوشته که توافق برای چارچوب توافق نهایی به دست اومده و در کنفرانس خبری اعلام خواهد شد. آنچه که وزیر امور خارجه آلمان فرانک اشتان مایر در توییتر خودش نوشته چنین هست که اگر درست باشه به این معنا هستش که این 8 روز مذاکره در واقع به اون نتیجه مطلوبی که دنبالش بودند رسیده. حالا شما چنین نتیجه‌ای رو چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که تا چند اندازه کمک می‌کنه به مذاکرات هسته‌ای، تا چند اندازه کمک می‌کنه به موضع دولت حسن روحانی در مقابلتون رو؟
ببینید این خیلی مهمه، منتها جزئیات توافق در داخل ایران نقد خواهد شد. گفتم باید دید که آیا این اصول رعایت شده. ما میدونیم که وقتی توافق صورت گرفت، توافق اولی پارچال صورت گرفت، خیلی تند رو حمله کردن به اصول توافق، ولی نتوانستن به علل گوناگون به اسلام معروف حتی رهبری نظام هم در این مورد قانع کنن. نمونهش مطالب آقای شریعت مداری. اگر این خوب نگاه یه قدم به جلو همونجوری گفتم، این توافق کلی که بیانیش خوانده میشه، اگر این جزئیات چند رعایت بشه و دو طرف بدونن در داخل کشورشون این توافق دفاع کنن، 100% تیر ماه فضای بهتر و خوشبینانه‌کننده هست. این به نظر من به نفع روحانی بیشتر خواهد شد. گفتم آقای روحانی خاطر خصلت بوروکرات بودن خودش، و معمولا چون بوروکرات ها اهل درگیری نیستن، ولی از دعوای درگیری استفاده میکنن، به خاطر این یک امتیاز میشه که بتواند نظامیان رو هم تو انتخابات آینده که میاد رقب ببره، هم افراطی ها رو و هم به سلام نماینده ها رو تحت کنترل داره، چون مجلس ایران به طور کلی صدای قالبش صدای نمایندگی مستقل نیست، تحت تاثیر موضع به توصیه ایست که آقای خامنه خواهد گره و اینجاست که باید این لابی آقای روحانی و میزان اطلاعاتش چقدر بزنیم نیکن باید بدانیم. این هیئت افرادی هم توش هستن که مستقیم با خود آقای خامنه ارتباط دارن و مورد اعتماد آقای خامنه هم هست. این پیچیدگی ها یه دیپلماتیک باید دید چقدر رعایت شده که حالا این سخن وزیر امور خارجه آلمان خب جای تحمل داره دیگه. چون آلمان از کشورهایی است که اگر این مذاکرات به میزان عادی شدن روابط بیشتری سود اقتصادی با ایران باشته، قبلا رابطه تجاری داشته و این ممکنه ادامه پیدا بکنه و به نفع آلمان هم هست این نگاه، ولی بعضی کشورها با مسئله اینجوری برخورد نکردن و از این منظر هم خواهدی. ولی همین آقای وزیر امور خارجه آلمان دیروز نوشت که مذاکرات کفش لغزنده است. این نشان میده که از دیشب به این طرف با خاطر اینکه 8 ساعت بین کری و ظریف گفتگو صورت گرفته نشان میده دو طرف نمیخواهم به عقب برگردن. اینم یک نوع نگاه تقریبا مثبتیه، میشه گفت یک قدم به جلو.
بسیار سپاسگزارم از شما. تغییر رحمانی کارشناس مسائل ایران همراه ما بود، بر روی خط تلفن تحلیل ایشون رو شنیدیم درباره آنچه که در لوزان در همین لحظه در حال رخ دادن هست. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید برای پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای. در ساعت 9:50 دقیقه به وقت تهران هستیم و منتظر هستیم تا کنفرانس خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شروع بشه. قرار هست در این کنفرانس خبری نتیجه 8 روز مذاکرات در شهر لوزان طی یک بیانیه مشترک به اطلاع افکار عمومی برسه. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی مقیم اروپا هم اکنون برای خط تلفن همراه ما هست. آقای عمادی، تا اینجای کار اونچه که خیلی دقیق میدونیم دو تا توییت مهم هست از دو تا وزیر امور خارجه، آقای ظریف و همینطور فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان. هر دو بسیار توییت های مثبتی رو منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. آقای ظریف نوشته که راه حل‌ها را پیدا کردیم و آماده ایم تا فوراً نگارش پیشنویس رو شروع کنیم، و همینطور آقای فرانک والتر اشتاینمایر هم میگه که درباره اون چارچوب نهایی که داشتیم مذاکره می‌کردیم برای توافق نهایی که قرار هست در روز 30 ژوئن به دست بیاد به توافق رسیدیم، به اشتراک نظر رسیدیم. هرچند که خبرگزاری رویترز کماکان گزارش میده که هنوز معلوم نیست تا چه اندازه از این تفاهم سیاسی قرار هست در این بیانیه سیاسی گنجونده بشه و منتشر بشه، در این بیانیه که دقایق پیش رو ما شاهد خواهیم بود و قرائت خواهد شد. حالا سوال من از شما این هستش آقای عمادی، یکی از ابعاد بسیار مهم و جذاب این مذاکرات اصولا برای شنوندگان ما در اقصا نقاط جهان و مردم ایران بعد اقتصادی ماجراست و خیلی ها منتظرن ببینن که این توافق چه تأثیری بر فضای اقتصادی ایران خواهد گذاشت. صرف رسیدن به یک توافق بدون اینکه اصلا صحبت بشه از اینکه حالا تحریم‌ها رو برمی‌دارن یا برنمی‌دارن، آیا تأثیری داره بر فضای اقتصادی ایران؟
بله، من تصور می‌کنم که این منطقی باشه که تغییر جهت انتظارات که در 36 ساعت پیش یک مقداری منفی شده بود به طرف مثبت و اینکه دو تا مقام رسمی که مستقیم در این پشت میز مذاکره بودن اینطور به صورت مستقیم پیام منتقل میکنن به بیرون حتما اثر خواهد گذاشت در اقتصاد ایران. من اینجا این ریسک رو میپذیرم که از فردا میتونیم شاهد این باشیم که تکانهای کوچکی هم در بازار ارز هم در نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی و طلا و هم در بازار بورس ما یک تغییراتی ممکنه شاهد باشیم و از روز دوشنبه که بازارهای بورس انرژی باز خواهد شد در لندن و در نیویورک ما شاهد این خواهیم بود که این تصمیم و آن چیزی که من شنیدم که واشنگتن پس از این یک اطلاعی هم خواهند داد، اینها حتی بازارهای انرژی و ویژه بازار نفت را هم تکان بدن. این یک خبر بسیار بسیار مهمه. ما الان ممکنه چون در درون این هستیم بزرگی اینو نبینیم، ولی این بسیاری مسائل رو به سوی تغییر مثبت میتونه پیش ببره.
بله، همین لحظاتی که شما این توضیحات رو دادید و شنوندگان رادیو فردا شنونده این برنامه هستند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از هتلی که مذاکرات در این مدت در اونجا در جریان بود خارج شده، سوار خودروی خودش شده و به سمت محل برگزاری کنفرانس خبری حرکت خواهد کرد، جایی که هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا هم اونجاست و منتظر تا اینکه کنفرانس خبری شروع بشه و ما رو در جریان جزئیات بیشترش قرار بده. برمیگردیم پیش شما آقای عمادی، شما گفتید که تاثیر خواهد گذاشت بر بازارهای انرژی و بازار نفت، میتونید دقیقا به ما بگید چه تأثیری؟ چون گویا تا این لحظه این خبرها موجب شده تا قیمت نفت کاهش پیدا کنه.
بله، این به خاطر اینکه خب این افق بازگشت ایران به عنوان یک عضو مهم، در چشم من سومین عضو مهم این زمان و دفعه کمتر دو سال دومین عضو با توان صادرات، بسیار روشن شده و برگشت ایران با توجه به ارزیابی که آقای زنگنه دادن که ما خواهان این هستیم که 1,000,000 بشکه نفت اضافی صادر کنیم. این خب اگر ما این 1,000,000 رو به 8,700,000 بشکه که امریکا الان متوسط صادر میکنه، خواهیم دید که با یک تغییر به طرف پایین در بهای نفت خواهد بود و این کاهش بهای نفت به نظر من دراز مدت خواهد بود، یعنی ما در یکی دو سال خواهیم دید که این همینطور خواهد بود و این خب خودش برای کشورهای صنعتی ثروتمند بسیار خبر خوبیه، چون اونها متکی به انرژی وارداتی هستند و این خودش باعث میشه در اتحادیه اروپا که هنوز ما متوسط رشد اقتصادیمون یک کمی زیر صفره، این میتونه اقتصادهای مثل ایتالیا و فرانسه و اسپانیا رو بسیار به طرف مثبت، رشد مثبت ببره.
آقای عمادی، همزمان با این مذاکرات که به هر حال ماهاست و بیشتر از دو سال که داره پیگیری میشه، مدام این بحث مطرح بوده از سوی برخی کارشناسان اقتصادی که اگر تحریم‌ها برداشته بشه ایران با یک شکوفایی اقتصادی روبرو خواهد شد. حالا میخوام از شما بپرسم که اگر این پیش بینی درست باشه، شما فکر میکنید که این شکوفایی اقتصادی کی و به چه شکلی و با چه کیفیتی رو خواهد داد؟
بله، اگر از امروز که این سوال کردید شروع کنیم، این نقطه شروع ما باشه و تحریم ها فکر کنیم ظرف یک ماه بسته کوچک آغاز بشه به بسته های بزرگ، یعنی بخش های مختلف رو ببینیم برداشته میشن، من تصور میکنم سال دیگر اگر همین روز ما با هم دیگه صحبت کنیم خواهیم دید که رشد اقتصادی ایران یک چیزی بین 1.5 تا 2% بالاتر رفته نسبت به 12 ماه پیش و من تصور میکنم زمانی که تحریم ها برداشته شد و بخش ورود سرمایه به اقتصاد ایران در بخش انرژی ما شاهدش بودیم، این اصلا دور از انتظار خواهد بود که ما شاهد رشد صنعتی بین 5 تا 8% باشیم برای اقتصاد ایران. این ترجمهش برای مردمی که خواهان کار هستند، خواهان اشتغال هستند، اینه که ما یک چیزی بین 600,000 تا 1,000,000 زمانی که شما رشد اقتصادی ایران بین 5 تا 8% باشه در سال افزایش اشتغال خواهد داشت. تغییری ما در اقتصاد ایران خواهیم دید اگر مدیریت سازنده استفاده کنه از این فرصت، که شاید من بتونم بگم که در 25 سال اخیر این ایران این رشد و این جهش به طرف جلو رو نداشته.
بسیار سپاسگزارم. آخرین خبر تا این لحظه این هستش که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در فیسبوک خودش دوباره یک پیامی منتشر کرده که شباهت زیادی به همون توییتش داره، با این تفاوت که نوشته که نوشتن پیشنویس از هفته دیگه میتونه آغاز بشه که یک در واقع خبر جدیدی هست. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از محل برگزاری این کنفرانس خبری، جایی که قرار هست کنفرانس خبری به زودی شروع بشه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. هانا درود بر تو، چه خبر از محل برگزاری کنفرانس؟ و تا همین لحظه یه تأخیر نیم ساعته ای داشتم، قرار بود نیم ساعت پیش کنفرانس خبری شروع بشه که البته به طور معمول این اتفاق میفته.
بله
کیوان، پیش بینی میشد که این کنفرانس خبری با توجه به تعداد خبرنگارانی که باید به این سالن میرسیدند به تاخیر بیفته، خصوصا با تدابیر امنیتی که اندیشیده بودند این اتفاق افتاده؟ اما باید این رو هم تاکید بکنم که برنامه ریزی جالب توجهی در اینجا انجام شده بود، انتظارش میرفته که این اتفاق بیفته در شهر لوزان. اینجا هم امکاناتی رو برای خبرنگاران در نظر گرفتند، ترجمه همزمان در نظر گرفتند، ما رو با اتوبوس‌های ویژه‌ای از هتل بوریواژ به اینجا آوردن، در نتیجه تدابیرش اندیشیده شده بود. حال منتظریم تا این کنفرانس خبری برگزار بشه. خواندن بیانیه پیش از کنفرانس خبری خواهد بود به زبان‌های فارسی و انگلیسی. جزئیات این چیزی که قرار هست در بیانیه خوانده باشه کلید این هست که بفهمیم چه اتفاقی در طول این روزها، هفته ها و ماه ها بر سر میز مذاکرات افتاده. اما من دقایق پیش از یک دیپلمات اروپایی که میپرسیدم درباره نتیجه مذاکرات، او هم همانند فدریکا موگرینی و حسن روحانی پاسخ میداد از خبر خوب. اون چیزی بود که این دیپلمات اروپایی در پاسخ به سوال ما از ارزیابیش از این موضوع گفته. باید دید که این مذاکرات نتیجهش چی بوده تا و پس از این چه برنامه‌ای دارند که چگونه کار تدوین را آغاز بکنند، در کجا این اتفاق بیفته، آیا کار تدوین رو با هم انجام میدن یا هر گروهی کار رو ادامه میده و پس از مدتی دیدار خواهند کرد. ما میدونیم که به هر حال کار تدوین با یک پیشنویس هایی از وین، جایی که ایران رو پنجه به علاوه یک بارها در اونجا دیدار کردند، آغاز شده بود، جایی که در نهایت در آذر ماه اونها به این نتیجه رسیدند که مهلتشون سر آمده اما هنوز احتیاج به کار دارند. در همون شهر وین بود که مذاکرات برای مدت 7 ماه دیگه تمدید شد. 4 ماه اولش اختصاص داشت به دستیابی به یک تفاهم مشترک بر راه حل ها، امروز با 2 روز تاخیر اون 4 ماه به سر اومده و اینطور که به نظر میاد اون تفاهمی که به دنبالش بودند به دست آمده. کار سخت در پیش روز، کار نهایی کردن جزئیات تا 10 تیر ماه، اون روزی که باید در تقویم از اینجا به بعد علامت زد، این 3 ماه آینده خواهد بود که ببینیم که کار تدوین جزئیات و اون وقت ببینیم که این توافق جامع و نهایی به دست خواهد اومد یا خیر.
ممنونم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا از دانشگاه پلی‌تکنیک شهر لوزان همراه ما هست، جایی که قرار هست کنفرانس خبری محمد جواد ظریف و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار بشه. و تصویری که ما از کنفرانس خبری تا این لحظه داریم این هستش که پرچم‌های گروه 5 به علاوه 1 به همراه پرچم ایران و اتحادیه اروپا در مرکزش قرار داده شده، بر روی یک سن خبرنگارها اونجا هستند و همه منتظرند تا نماینده‌ای از ایران و